على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که آیا امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. در صورت عدم تمکن از امتثال تفصیلی قطعی و ظنی به ظن معتبر که شبهه ای نیست که کفایت میکنه. کلام در با تمکن از امتثال تفصیلیه. اینجا عرض کردیم تارتن این عملی که ما میخوایم انجام بدیم و امتثال اجمالی بکنیم مستلزم تکراره، اخرى مستلزم تکرار نیست. در توسلیات مطلقا امتثال اجمالی یکفینا، در تعبدیات اگر مستلزم تکرار نباشه یکفینا، انما الکلام در اون جایی است که مستلزم تکرار باشه. وجه سومی که ذکر کرده بودن این بود که آقا امتثال اجمالی لعب به امر مولاست. این شلوار در بیار نماز بخون، باز در بیار اون شلوار در بیار، و لعب به امر مولا، لعب به مولا، تمسخر مولاست، تمسخر مولا، حد که مولاست، حد که مولا حرامه. عملی که مصداق حرامه چجوری ممکنه این مصداق واجب بشه؟ قصد قربت انسان بایش بکنه، لذا پس این عمل باطله. از این جوابهایی دادن، یک جواب این است که اینطوری نیست که امتثال اجمالی همیشه لعب به امر مولا باشه. روب ما ممکنه قرض عقلایی صحیح در بینه. الان شما نمیدونی قبله به کدام طرفه، آمدی توی خونه، خب مخوای بری از همسایه ها بپرسی، اولا قول همسایه که معتبر نیست، از این همسایه بپرسی، از اون همسایه بپرسی، قبله نما پیدا بکنی، چه میدونم هی سر خیابون بری بیای مسجدی که این نزدیکا هست، بعد ببینی آیا واقعا این ساختمان موازی همون مسجد هست، به همون کیفیت هست که قبلش یکی باشه. تحقیق و تفحص این اصعبه. نگید که ای خلاف فرض شد، چون فرض اینه که تمکن از امتثال تفصیلی داری. میگیم بله تمکن داری، عقلا ممکنه قبله را پیدا بکنی، اما تمکن غیر از اینه که با صعوبت هست یا بدون صعوبت هست. خب اینجا قرض عقلایی است، داعی عقلایی است. یا همون مثالی که اگه دو تا ثوب داره، یکیش پاک یکیش نجسه، این باید یک ثوب را بره بشوره، بعد که شست بذاره خشک بشه، پشت بام بره صبح را رو تناب بندازه، اینا کار سختیست. حالا دو رکعت نماز صبح یا مثلا یک نماز عشا چقدر مگه طول میکشه با این دوتا ثوب، مخصوصا اگر مسافرم باشه. خب اینا در واقع داعی عقلایی هست، لعب به امر مولا نیست. این اولا. ثانیاً لعب به امر مولا یه مطلبه، لعب فی نفسه یک مطلبه. مولا فرموده جئنی به ماء، این یه لیوان آب که میاره تو سینی میذاره، کنارش چند تا اسباب بازی کوکی میگذاره، اینا کوکشون میکنه، از کنار لیوان بالا میرن، روی دسته لیوان را، اطراف لیوان را تزیین میکنه، یه کارای بچه بازی از خودش در میاره، کودکانه از خودش در میاره. این لعب به امر مولا نیست، امتثال خودش فی حد نفسه با لعبه. خب اگر امتثال مقرونه به لعب فی حد نفسه باشه، لعب فی حد نفسه که تمسخر مولا نیست، حد که مولا نیست. اونی که مصداق حرامه او لعب به امر مولایه، لعب فی حد نفسه که تمسخر مولا نیست. یک جواب سومی دادن که ما یک لعب به امر مولا و اصل اطاعت داریم، یک لعب در کیفیت اطاعت داریم. بر فرض این لعب به امر مولا باشه، لعب در کیفیت اطاعت، نه لعب در اصل اطاعت. و لعب در اصل اطاعت مبتل عبادته، اما لعب در کیفیت اطاعت که مبتل، عرضم به حضور شما، اطاعت نیست، مبتل عبادت نیست. خب این جواب اگر مقصود این باشه که لعب به کیفیت اطاعت، و کیفیت اطاعت با اصل اطاعت متحده، الان جناب عالی نماز که میخونی اصل جهر را لله میاری، ولی صداته که خیلی بلند میکنی، صدا تو که میچرخونی اینا ریاان این کار رو انجام میدی. خب این چون صدا بلند کردن اصل جهر و کیفیت جهر متحده، وقتی که کیفیت جهر حرام شد اصل جهر میشه مصداق حرام، قابلیت لتقرب نداره. اگر مقصود نه کیفیت اطاعت، کیفیت اطاعت به حساب متحد با اصل اطاعت و اصل امتثال نیست، او رو ما نمیفهمیم که یعنی چه لعبه به کیفیت اطاعت. این جواب حلی. جواب نقضی هم داره این اشکال. خب آقا مگر شما نمیگید لعبه به امر مولا حرامه؟ مگر نمیگید حرام نمیتونه مصداق عبادت واقع بشه؟ خب پس این نقض میشه به توسلیات. در توسلیات هم یه اشکال هست. چرا؟ چون اگر کسی الان میت را میخواد دفن بکنه، تکفین بکنه، اینجا داره امتثال اجمالی میکنه که مستلزم تکراره، امتثال اجمالی میکنه، خب این امتثال اجمالی وقتی که حرام شد، حرام نمیتونه مصداق واجب بشه. فرقی بین توسلی و تعبدی نیست. بله در توسلیات حصول غرض متوقف بر قصد قربت نیست، اما اینطوری نیست که اگر در ضمن فرد حرامم اتیان شد کافی باشه، چون اجتماع امر و نهی که محاله، این فعل حرام مصداق واجب نیست. وقتی مصداق واجب نشد، خب اشکال در توسلیات هم میاد. این عبارتی که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه نوشته، توسلیات اونیست که قرض حاصل میشه به ای نحو حصل الواجب التوسلی و اطاف الخارج، این حرف غلطه. لذا یک کسی میتی رو در زمین قصبی دفن بکنه، این فعل حرام انجام داده، بر همه واجب این میت رو در بیارن، نه بر خصوص اون کسی که دفن کرده. چرا؟ چون کسی که میت رو دفن کرده در دار قصبی، یک حرامی شده، یک فعل خلاف شرعی شده که تصرف در مال غیر شده، غصب مال غیر شده، این فقط بر اونی که دفن کرده، بر او بر دافن واجبه که این را در بیاره. اگر یک کسی رفت یک سنگی، یک فرشی برد تو خونه مردم انداخت، او باید در بیاره، به بنده مربوطی نیست. اما یک عصیان دیگه داره میشه که این میت هنوز دفن نشده، این دفن نشده، لذا یه واجب کفایی هست که بر همه واجب این را در بیارن، نه از باب این که قصب مال غیر شده، چون قصب مال غیر بر قاصب حرامه دیگه، به دیگران که مربوط نیست. بنده اگه الان میبینم یک دزدی داره میره تو خونه این آقا دزدی بکنه، بر من واجب نیست جلوشو بگیرم، بر من واجب نیست جلوشو بگیرم. لذا اگر الان یک حکومت باطله ای، یک حکومت خلاف شرعی داره میاد پول بگیره، مالیات بگیره، عوارض بگیره، خلاف شرع بگیره، بنده میتونم جلوشو بگیرم، بر من واجب نیست جلوشو بگیرم، لذا میتونم پول بگیرم، بگم آقا من 100 میلیون میگیرم، 200 میلیون میگیرم، جلوی این کار خلاف شرع میگیرم. چون حفظ مال دیگران بر من واجب نیست. نهی از منکر به اون آقا میگم که آقا نکن نگیر دیگه، اما به قوه قهر و غضب و با تلفون و اینها که بر من واجب نیست. حتی اگر دارن یک نفر را میبرن به زندون یا کتکش میزنن، اونم همینطوره میتونم بگم آقا من اینقدر پول میگیرم خلاصت میکنم. بله یه وقت هسته که حفظ نفسشه دارن او را میکشن، یا نه دارن او را مبتلا میکنن به یک مریضی صعب العلاج که خیلی خیلی مثلا کورش میکنن، چه میدونم قطع نخاعش میکنن. الان من یک مریضی صعب العلاجی که حفظش بر دیگران واجب باشه شرعا، حالا الان یه نفر هست دارن با او دعوا میگیرن میخوان کورش بکنن، این بر من واجب است که نگذارم او را کورش بکنن، این خالی از شبهه نیست. حالا قرصی که اونجایی که حفظ نفس واجبه اونجا، چرا؟ چون که خب طرف دوز میاد میگه آقا چرا به من زنگ نزدی؟ بر من واجب نیست به صاحب خونه زنگ بزنم، بر من واجب نیست به پلیس زنگ بزنم، من یه نهی از منکر دارم که آقا دزدی نکن، ولی پول میتونم بگیرم، پول بگیرم، نه اینکه خودم مأمور باشم، نه یه وقت از خودم مأمورم در یک حکومت خلاف شرع باطل فاسدی، خودم مأمورم که این کار را انجام بدم، بگم پول میگیرم تا این کار را انجام ندم، یه حرامه چون من میخوام گناه بکنم. یه وقت هست نه، من نمیخوام گناه بکنم ولی من قدرت دارم جلو او را بگیرم، من میتونم بگم آقا اینقدر پول میگیرم جلوش میگیرم، یه حرام نیست، این اشکالی نداره. خب چی؟
اگر فرموش شما تمام باشه باید دوباره برای که مالک شما بعداً راضی بکنه باید کارو دیگه تو نداره دوباره دفع.
نه دیگه، اگر میت راضی بکنن از اون لحظه میشه دفع دیگه، دفع صحیح میشه. مثل این که مثلا یک میتی هست یه جوری یک جنی یک چیزی میاد این موارات فل ارض میشه، مثلا یک ارضم با حضور شما باد شدیدی میاد، چون بعضی از بادها و طوفانها هست که گود میکنه زمین رو، گود کرد، بعدم طوفان چی بود این میت رو قلتند و به حساب حرکت داد افتاد توی گودال، بعدم باز خاک آمد ریخت. اگر او رو راضیش کرد این دیگه دفن بقاعن، ولی اگه او راضی نشه بر دیگران واجب میت رو در بیارن، خودش در واقع اگه در نیاره دوتا عقاب داره. اگر کسی این را از دار قصبی در نیاره خود دافن دوتا عقاب داره، ولی همه مردم یک عقاب داره، خودش دوتا عقاب داره، یک عقاب این که دفن نکرده میت را، یک عقاب هم اینه که تصرف در مال غیر کرده، ولی بر دیگران یک عقابه که دفن نکرده. خب پس بنابراین نقض به توسلیات هم میشه. فتحصل مما ذکرنا که امتثال اجمالی هیچ محذوری در اون نیست. بعد مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه در ذیل کلامش این را طرح، این بحث را طرح کرده که آقای نائینی فرمود امتثال واجب باید این عبادت متصف به یک عنوانی بشه که با اون عنوان حسن بشه و قابلیت لتقرب پیدا بکنه. این عرضم به حضور شما واجب اگر بخواد متصف به عنوان حسن بشه، معنون به عنوان حسن بشه، این باید معنون بشه به عنوان امتثال تفصیلی تا عنوان حسن بر اون منطبق بشه. بفرماید حالا اگر کسی حرف ما را قبول نکرد، اگر کسی حرف ما را قبول نکرد، اوف نه، ما قبول نداریم که باید عبادت معنون بشه به عنوان امتثال تفصیلی. نه، امتثال اجمالی هم کافیست. خب حداقل میفرماید شک میکنیم، شک بکنیم، این دوران هم بین تعیین و تخییر میشه. آیا بر من واجب است معینن که عبادت را با امتثال تفصیلی به جا بیارم، اتیان بکنم، یا نه امتثال اجمالی هم یکفی؟ خب میشه تعیین و تخییر. در دوران هم بین تعیین و تخییر مقتضای قاعده تعیینه، براعت جاری نمیشه. این یک فرمایشش. بعضی از فرمایشاتش هم اینطوری فرموده که ما یک قیودی داریم که در متعلق تکلیف دخیل عقلن، یک قیودی داریم در متعلق تکلیف دخیل شرعن. اون قیودی که در متعلق تکلیف دخیل شرعن اگر شک کردیم براعت جاری میشه، اما قیودی که در متعلق تکلیف و در کیفیت اطاعت و در مقام اطاعت و امتثال عقل معتبر میکنه به اعتبار عقل، اون اگه شک کردیم مقتضای قاعده اشتغال احتیاطه، چون عقل میگه عمل رو باید طوری بیاری که محصل غرض مولا باشه. اما اون بیان اول که دوران هم بین تعیین و تخییره، آقای سعد اشکال کرده که آقا چرا این را تعیین و تخییر به حساب شمردی؟ این مصداق شک در محصله. اونطوری که شما مطلب را تقریر کردی، دلیل را تقریر کردی، این میشه شک در محصل. چرا؟ چون شما میفرمایید عمل را باید طوری عقلا اتیان کرد که معنون به عنوان حسن بشه تا قابلیت لتقرب پیدا بکنه. معنون به عنوان حسن هم با امتثال تفصیلی میشه. حالا اگه شک کردیم، خواهی میشه شک در محصل، چون یک مأمور به عبارت است از تعنون این عمل به عنوان حسن. نمیدانیم آیا این حاصل میشه یا نمیشه. چرا اسمشو گذاشتی شک در دوران هم بین تعیین و تخییر؟ این یک اشکال. اشکال دومی کرده که حالا اگر ما ارتباط صدر و ذیل رو در نظر نگیریم، اصلا صدر بذاریم کنار، که انه یک مطلب ابتدایی سای نائینی فرموده، اگر شک کردیم آیا امتثال تفصیلی معتبره یا نه، جامع بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی، اگر شک کردیم این میشه دوران هم بین اقل و اکثر، دوران هم بین مطلق و مشروط. شک در شرط زائد داریم. نمیدانم مأمورم به صلات مقید به امتثال تفصیلی است یا نه مطلقه، چه امتثال تفصیلی چه امتثال اجمالی، تعیین و تأخیر چیه؟ و در دوران هم بین مطلق و مشروط اقل و اکثر براءت از قید جاری میشه. جواب سومی داده، جواب سومش این است که دوران هم بین تعیین و تخییر هم مجرای براءته. ما یه تعیین و تخییر در تکلیف داریم، یک تعیین و تخییر در حکم وضعی داریم. در تعیین و تخییر در مقام تکلیف مقتضای براءت عدم تعیینه. چرا؟ چون وقتی من نمیدانم یوم الجمعه آیا خصوص صلات جمعه واجبه یا مخیرم بین صلات جمعه و صلات ظهر، اینجا در صلات جمعه زیقه، مشقته، جای رفع اعمال یعلمون. نگی که همونطوری که این تکلیف معیناً به صلات جمعه تعلق گرفته این باطل مشکوکه، واجب تخییری هم مشکوکه، تخییر بین ظهر و جمعه هم مشکوکه، هر دو مشکوکه. مثل دوران هم بین اقل و اکثر نیست که بگه اقلش یقینیه اون اکثرش مشکوکه، اینجا هم تعیینش مشکوکه هم تأخیرش مشکوکه. میگیم بله درسته، ولی اصل عملی بخواد جاری بشه دو تا قید داره، دو تا شرط داره: یک شک در تکلیف، دو اثر عملی. براءت از تخییر اثر عملی نداره، میخواد چیکار کنی؟ میخواد چیکار کنی؟ اگر مقصود این است که بگی من براءت از تخییر جاری میکنم، نه صلات ظهر را میارم نه صلات جمعه را میارم، ای که قطع داری معاقبی، ای که علم داری که عصیان کردی. اگر بگی من براءت جاری میکنم که بخوام تعیین را بیارم خصوص صلات جمعه را بیارم، ای که مثبته، هم مثبته هم اثر عملی باز نداره. چرا؟ چون یقین داری اگه صلات جمعه را بخونی قطعا امتثال تکلیف کردی. خب در ما نحن فی، پس در دوران هم بین تعیین و تخییر مقتضای قاعده براءت از تعیین. بله در دوران هم بین تعیین و تخییر در وضعیات مقتضای قاعده تعیینه. مثلا اگر شما نمیدانی آیا عقد نکاح باید عربی باشه یا فارسی هم بخونی کافیست، خب اینجا رفع ما لا یعلمون از عربیت به درد نمیخوره. چرا؟ چون بنابر مسلک انحلال که ان نکاح و سنتی وانکح الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، وقتی انحلالی باشه یعنی هر نکاحی که در عالم محقق میشه شارع براش یک صحت جعل کرده. خب نکاح عربی قطعا صحیحه، شما شک نداری، شک در چی؟ برایت در چی میخوای جاری کنی؟ یقین داری صحیحه؟ چون اگر بگی مطلق نکاح صحیحه، چه عربی چه غیر عربی، باز این صحیحه. اگر بگی نه خصوص نکاح عربی هم صحیحه، این صحیحه، بنابر مثلا که انحلال. اما اگر کسی قائل به انحلال نشه، اگر کسی قائل به انحلال نشه، خب من وقتی که شک دارم، رفع ما لا یعلمون از عربیت اثبات نمی کنه که بقیه را شارع برای صحت جعل کرده، این مثبته. در تکالیف تبعوز در تنجز رفع ما لا یعلمون از اکثر نمیخواد ثابت بکنه عقل واجب، نه، نمیخواد ثابت بکنه عقل منجز، نه، تنجز عقل یقینیه. شک دارم در تنجز اکثر، اینجا هم همینطوره، ولی در احکام وضعیه من یقین ندارم به امضاء عقل. رفع ما لا یعلمون لازم عقلیش امضاء عقله، این مثبته، به همین جهت در اونجا براءت جاری نمیشه. یا مثلا در دوران ام بین عقل و اکثر در حجیت، اگر من نمیدانم آیا تقلید اعلم لازمه یا نه، تقلید مطلق مجتهد جایزه، فتوای اعلم حجت، یا فتوای غیر اعلم هم حجت. خب بنابر مسلک انحلال، فتوای اعلم که قطعا حجته. من نمیدونم اینایی که اعلم نیستن اینا رساله می نویسن چه وجهی داره. یه وقت هست یه اعلمی هست مفسده، خرابه، عقایدش خرابه، او که اصلا قولش حجت نیست، او که اصلا قولش حجت نیست. ولی اگه یه اعلمی هست مفسدم نیست، عقایدش هم درسته، رسالش هم بیچاره نوشته، تو چی میگی؟ یه وقتی یک کسی تقریبا 33 سال پیش، اون وقت مثلا زیر 50 سال داشت، رساله نوشت. گفتم آقا تو برای چی رساله نوشتی؟ گفت که من اعلم اعلمیت را شرط نمیدانم. گفتم خب اجتهاد چی؟ اجتهاد که شرطه. بعد گفتم حالا اعلمیت شرط نیست، مانع که نیست. آقای خویی رحمت الله علیه زنده بود. گفتم حالا آقای خویی اعلمه، اشتباه کرده، اعلمه، اعلمیت مانع که نیست، که حالا شرط نیست. آقای خویی که بیچاره رسالش نوشته، اعلم از تو هم که هست، خب تو دیگه چه داعی داری؟ اگر شهوت رفتن به جهنم داری، چنین ما رساله بنویسی بری به جهنم؟ لااقل برو یه عمل فحشایی، یک سرقتی، یه چیزی که لااقل یک هم گناهت کمتر باشه، هم این که هست دیگه. لذا اگه اون منحرف باشه، شرایط را نداشته باشه، که اصلا خودش حجت نیست، چون اعلمیت یک شرطه. حالا اگر کسی کوه علم شد، که من سراغ ندارم در یک وقتی در تاریخ مرجعیت شیعه الی یومنا هذا مرجع تقلید اعلمی که انحراف عقیدتی داشته باشه و عقایدش باطل باشه نیامده. اگر بعضی هم جست خلاصه خیلی زور می زدن که بیان و ایجاد شبهه بکنن، قبل از آنی که به مقصد برسن خداوند سبحان دروشون کرد، جمعشون کرد، جمعشون کرد. من سراغ ندارم همه این منحرفین الحمدلله والمنه اول بی سوادن بعد منحرفن، نه که اعلم نیستن، مجتهد نیستن، اعلم نیستن، مجتهد نیستن که هیچی، اصلا فضلی ندارن. حالا دو تا کلمه با آمپول بونا تزریق کردن حفظ کردن، اونم حفظ نکردن، تزریق کردن به اونها. او که عرضم به حضور علا ای حالن، خب این رفعه، این فتوای اعلم که یقینا حجت بنابر انحلال. خب غیر اعلم هم عرضم به حضور شما شک داریم، لذا برادر چی موقع جاری کن؟ اما بنابر مسلک عدم انحلال، بنابر مسلک عدم انحلال، رفع ما لا یعلمون از این اعلمیت اثبات نمی کنه که بقیه را حجت قرار داده، فتوای مطلق مجتهد را حجت قرار داد. یک اشکالی آقای صدر کرده که مال آقای صدر هم نیست، شاید قبل از آقای صدر بوده، دیگرانم داشتن، که آقا در دوران هم بین این به حساب تعیین و تخییر، در این دوران هم بین این که آیا تقلید اعلم لازمه یا تقلید غیر اعلم هم جایزه، این بر میگرده به شک در تکلیف. چون اگر اعلم فتوا داد به صلات جمعه، غیر اعلم فتوا داد به تخییر و عدم وجوب صلات جمعه، این شک میکنه که اگر صلات ظهر بخونه با صلات جمعه بر اون منجز یا منجز نیست، وجوبش منجز یا نه، رفع ما لا یعلم، رفع ما لا یعلم. این حرف غلطه، ولو ما هم مدت ها خیال میکردیم این حرف درسته، چون ظاهر قشنگی داره، گول زننده، خیال میکردیم درسته، این حرف غلطه. چرا؟ چون که اولا در شبهات حکمیه ما به حساب مأمور به تعلمیم و تعلم بکنیم. یؤتا به عبد یوم القیامه فیقال له هلا عملت قال ما علمت، قریبه به این مضمون، حالا نقل به معنا قریبه به این مضمون، فیقال له هلا تعلمت، چرا نرفتی تعلم بکنی؟ من الان شک میکنم که فتوای عرضم به حضور شما غیر اعلم تعلم هست یا نیست، شک میکنم تعلم هست یا نیست. اون عرضم به حضور شما فتوای اعلم قطعا تعلم، غیر اعلم شک دارم تعلم هست یا نه، رفع ما لا یعلم، رفع ما لا یعلم مشروط به تعلم. ثانیا ما در واقع یک علم اجمالی داریم که در شریعت تکالیفی است، اون علم اجمالی باید منحل بشه، به فتاوای اعلم منحل میشه، چون قطع دارم قول اعلم حجت، ولی به فتاوای غیر اعلم حجت نمیشه. شک دارم او علمه یا نه، علم اجمالی هم از اعتبار نمیفته، منحل نمیشه. روی این چقدر این حرفی که در واقع ایشون زده و غیر از ایشونم گفتن، ما هم مدتها خیال میکردیم این حرف درسته، بعد دیدیم نه این حرف اساس نداره. این بحثا مهمه. یا مثلا الان مرحوم ارزم به حضور شما استاد رحمت الله علیه، ایشون میفرمود اگر چنانچه یک نفر داره از بین میره، حالا یک کسی میخواد کلیه به او بده، جایز یا جایز نیست؟ جایز یا جایز نیست؟ ایشون میفرمود جایز نیست. من واقعا موندم یک عده میرن کارت اهداء عضو میگیرن، یک عده خانواده ها به عنوان ایثار اون میتشون را که هنوز به حساب فوت نکرده اجازه میدن تشریح بشه، اعضایش رو هدیه بدن. این آخر چه فکری کردن؟ کجا رفتن احکام شرعیشون یاد گرفتن؟ حد اقلش اینه که شبهه حرمت که داره، ولی واجب یقینا نیست. هیچ شیعه‌ای، غیر شیعه‌ای، یهودی، مسیحی، کمونیستی، هیچ کس نیامده بگه آقا عرضم به حضور شما اهداء عضو واجب. خب تو چجور بیعقل، تو چجور راضی میشی که میتت را تشریح بکنن، قلبشو در بیارن، کبدشو در بیارن، چشمشو در بیارن؟ حالا این بهداشت و اینها که تبلیغ میکنن، اونا کسان دین ندارن، نه دین ندارن، دین نداشتن که، اونا اصلا بنا ندارن، اصلا بنا ندارن که احکامشون رو مطابق دین باشه. تو چرا این کار میکنی؟ حالا ایشون میفرمود که آقا اینجا اگر این آقا به حساب کلیه میخواد بده حرام. چرا؟ چون تزاحمه بین حفظ نفس دیگران، اونی که الان داره میمیره، و حرمت جنایت بر نفس. حرمت جنایت بر نفس احتمال میدیم جنایت بر نفس اهمیتش بیشتر باشه. ما چه میدونیم؟ ما چه میدونیم؟ احکام و ملاکات که دست ما نیست. و چون این مقدمه حرامه، اگر تزاحم بین ذل مقدمه و مقدمه شد، حرمت مقدمه حاکم میشه بر وجوب ذل مقدمه، به خاطر اینکه ذل مقدمه میشه غیر مقدور، داخل مالایوتیقون میشه، عاجز میشه. رضایشون میفرمود که اهداء کلیه جایز نیست. این خب فرمایش بگی آقا تزاحم دوران هم بین تعیین و تخییر. چرا؟ چون یا جنایت بر نفس مساویس با اون حفظ نفس ملاکش، یا جنایت بر نفس اهمه. در این صورت همه قائلن ربطی با آقای مرحوم استاد نداره، همه قائلن که باید محتمل الاهمیه رو بگیری. مرحوم استاد یه صورت را اضافه می کرد و اون این است که اگر احتمال اهمیت در جنایت بر نفس میدیم و همچنین احتمال اهمیت در حفظ نفس میدیم، هر دو محتمل الاهمیت است، چون جنایت بر نفس مقدمه به خاطر اینکه حفظ نفس متوقف بر اینه که او کلیشو در بیاره، کلیشو بده به این آقا، چون متوقف این مقدمه، حرمت مقدمه عرضم به حضور شما حاکم بر وجوب ذل مقدمه و او را میکنه داخل غیر مقدور و داخل مالایوتیقون. ولی اگر چنانچه طبق این مطلبی که الان عرض کردم اون جایی را که همه فرمودن، اگر به یک طرف محتمل الاهمیه، یعنی یا جنایت بر نفس مساوی با حفظ نفسه یا محتملش اهم باشه، ولی اون طرف را احتمال اهمیت ندیم که این را همه قائلن که باید سمت محتمل الاهمیه را بگیرید، این را ما قبول نداریم. اینجا اون حرفی که آقای صدر گفته در تعیین و در اون اعلم اینجا درست. چرا؟ چون من شک میکنم که آیا اون محتمل الاهمیه در ظرفی که من مشغول به واجب دیگه میشم، مثلا نمیدانم صلات آیات با صلات یومیه مساویه یا صلات یومیه مقدمه اهم، اینجا وقتی که من مشغول بشم به صلات آیات، شک دارم در این که صلات یومیه واجب است بر من، وجوبش منجز هست یا واجب است بر من، اینجا جای رفع ما لا یعلمونه ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
سلام علیکم. جنایت بر نفس با اجماع و اینا اونم تازه به نفع قتل نفسش رو به زور ثابت کردین.
قتل نفسش رو به زور ثابت کردین.
خب با اجماع و اینا
قتل نفس کی من با اجماع ثابت کردم؟ لا تلقوا بأيديكم عقلا حرام نیست. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. زور نمیخواد. تسالم شیعه اساساً فکر نمی‌کنم یک کسی بیاد پیدا بشه بگه حفظ نفس واجب نیست.
حضور توی بحث فتوای اعلم هم که شما فرمود علم اجمالی باش منحل میشه، شما یه مبلغ داشته بود علم اجمالی زمان منحل میشه که عدل نداشته باشه، عدلی برای انحلاف وجود نداشته باشه. من رو شکم فتوای مثلا اعلم علم اجمالی منحل
نه فرض اینه که نه فرض اینه که یقین دارم اعلم حجت فرض اینه، چون دوران هم بینه تعیین و تخییره، او که میشه اون طرفش هم شک. فرض اینه که یقین دارم یا اعلم فتواش حجته یا مخیرم بین اعلم و غیر اعلم. سلام علیکم.
واقعا در جواب نظر مردم میزای نایبی فهمیدید که تعیین و تخییر نمیشه، بحث اقل و اکثر یا اطلاق و تعییده. تو بحث اقل و اکثر باید اون اقل جامعه مشترک بشه.
اینجا هم جامعه مشترکه دیگه.
من
نمیدانم این نمازی که واجبه 11 جزءش یقینیه، جزء 12مش این است که نمیدانم آیا امتثال تفصیلی هم جزءش هست.
امتثال وقتی تفصیلی بشه تک تک اعضا با قید قطع و یقین
فرق نمیتونه، همه جا میتونه.
اما اونجا امامی یا
نه هیچ فرق نمیکنه. همه مطلق و مشروط ها هر جزئی مقلم که من نمیدانم نماز مشروط به طهارت هست یا نه، خب رکوعش هم مشروط به طهارت، سجودش هم مشروط به طهارت، همه شرط ها همینطور.
واقع توی اینجا ما میتونیم بگیم اگر علم تفسیری پیدا کنیم به حکم الله واقعی، میتونیم تمام اون حکم الله واقعی رو با جزم نفس انجام بدیم.
اینجا میتونیم بگیم ما یقین داشتیم که امتثال تفسیری لازمه، اینجا ما یقین داشتیم انجام بدیم، فرق نمیکنه. شک در قید ضابطه دیگه. بله دیگه، هیچ کس نگفته جایز کلیش انسان در بیاره بندازه. اولا هیچ کس تضمین نمیتونه بده، چون کلی آدم از کار میفته. این همه افرادی که یک کلیه، نه یک کلیه سالم، بابا چطور اون بنده خدا کلیه سالم بوده از بین رفته، این یک کلیش از بین بره. همه قبول دارم، لذا کسی نمیاد کلیش، کسی حاضر کلیه کلیش تری بره بندازه بیرون؟ چه فرق میکنه؟ اگر اشکال نداره سالمه، بار اضافه مخواه بکشی، چون کلیه خلاصه 100 گرم وزنشه، برای چی بار اضافه مخواه بکشی؟ بابا با معاینت میفهمه این کلیه سالمه، اما این فردا هم سالمه را میگه خدا فقط میتونه چیز بده، کی میتونه ضمانت بده که فردا سالمه؟ اگر کلیه سالمی تا ابد سالمه، پس چرا اینا کلیهاشون ایراد پیدا کرد؟ اونا هم که همه سالم بود. بله؟ خب جفتش چیکار کنیم؟ احتمالش بود. مثل ایمانه که شما از ساختمان 10 طبقه هم خودتو بندازی، ممکنه که میگه خب از 10 طبقه بندازی احتمالش بیشتره دیگه. السلام علیکم و رحمت الله، صبحكم الله بالخير.
این عدله حرمت جنایت نفس تو این موارد دیگه مثال زد، یعنی اونجایی که دیگه طرف بقولی پسخاتیه
اصلا مرده، مرده اصلا جایز نیست، اصلا مرده جایز نیست.
خب نه اگر عمرش کرد
چه فرق میکنه؟ اصلا میگم مرده جایز نیست،
توقفش قبول دارن، یعنی اگر واقعا متوجه
باشه حتی در مرده هم جایز نیست. اعوذ بالله السمیع، اعوذ بالله السمیع، اعوذ بالله.